سلام بینندگان ارجمند، امروز دوشنبه 4 سپتامبر. منظر انگیز نوروز شو با همکارانم شما را با دیدن نشر نوی برنامه خبری و تحلیلی اخباری آزادی دعوت میکنیم. توجه کنید به موضوع های این نشر برنامه. آمادگی به موسم نوی دعوت به ارتش، کمیساریت ها از قرعه‌کشی استفاده میکنند، مردم از ابلاغ خوف دارند. ساکنان یک بنای استقامتی در دوشنبه شکایت دارند که شرکت ساختمانی حکم دادگاه را نادیده گرفته تخریب خانه های آنها را ادامه می دهد.
صرف نظر از آن که ما تا حال در این منزل اقامت می کنیم، آنها آماده خانه ما را ویران و شهر های ما را می کنند.
و یک رسام ایرانی با تشکیل نمایشگاه می خواهد پیام زنان هموطنش را به جهانیان برساند.
این بزرگترین و مهمترین جنبش فمینیستی زمان ماست، اما درباره آن تا حدی لازمه حرف زده نمی شود.
شروع میکنیم از یک خبر. ساجده سعید مرادوف و مادری دلشاد سعید مرادوف، یکی از گمانبران قتل بانکدار تاجیک شهرت اسمت اللهیف، بازداشت شده است. منابع نزدیک به تفتیشات گفتند ساجده سعید مرادوف 64 ساله را ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی با گمان اوباشی دستگیر کرده است. نظر این زن و نزدیکانش به اتهام معلوم نیست. پسری او دلشاد سعید مرادوف به گفته مقامات بعد ربوده و کشته شدن شهرت اسمت اللهیف به روسیه فرار کرده است. این بار اول نیست که در پیوند با قضیه کشتار بانکدار مقامات نزدیکان گمانبران را بازداشت میکنند. با گفته همصحبتان آزادی، ماه آوگوست مقامات مادر اکبر احمدوف را نیز بازداشت کردند و بعد این او از روسیه آمده خود را سپرد. اما چند روز بعد از بازداشت به طور شبه‌آمیز فوتید. با اطلاع دادستانی کل تاجیکستان در پیوند به قتل شهرت اسمت اللهیف نسبت به 16 کس پرونده باز شده است. امامعلی رحمان پریزیدنت تاجیکستان هفته گذشته فرمان جلب جوانانی از 18 تا 27 ساله را به ارتش صادر کرد. قرار است از 1 اکتبر تا آخر نوامبر جوانان به ارتش دعوت شوند. از بعضی گوشه های کشور خبر می رسد که علاکای آمادگی به دعوت آغاز شده است. در دعوت بهاری ساکنان زیاد شکایت داشتند که نزدیکانشان از راه های غیر معمولی یا با زور به خدمت برده شدند. مقامات همیشه رد کردند، ولی چندین فکت تصدیق شده است. همکارم مومین احمدی موضوع پیامدهای جلب اجباری به ارتش را پیگیری کرده است. مومین، شما درباره پیامدهای یک سرباز شکار یا ابلاوی غیر عادی گزارش می نویسید. جلب غیر عادی بود یا نتیجه‌اش؟
سلام زرنگیز و بینندگان عزیز، نتیجه غیر عادی بود و نشان می‌دهد ابلاوگران یا آنهایی که جوانان را برای ارتش شکار می‌کنند بسیار وقت نمی‌دانند کارشون چی پیامدهای جدی دارد. این نتیجه جلب به ارتش نه با راه‌های معمولی و قانونی است. در نمونه‌ای که بررسی داریم، شکار یک صاحبکار جوان سبب بینان خوردن، ماندن چندین آیله و بودجه دولت ندرآمدن انداز فرو ریختن یک نظام استحصالی شده است که در تاجیکستان به آن بسیار احتیاج دارد. رهبر دولت دائم از ایجاد جایهای کاری میگوید. اینجا با گرفتن یک نفر یک کارخانه از کار مانده است. نزدیک به 10 مشتری کارخانه استحصالی خشتی سیمنتی در دوشنبه میگویند پس از ابلاوی مؤسسی 25 ساله کارخانه آنها محصولات درخواست کرده و پول سپرده‌شان را پس گرفتن نمی‌توانند. مسئولان شرکت بخت تامینات در دوشنبه گفتند ماه اپریل امسال صاحب کار بختیار زمانوف را با زور به ارتش بردند. فیضعلی اسدوف ساکن ناحیه یاوان ماه اپریل به شرکت زمانوف 6800 سومانی سپرد و برایش وعده دادند که در یک هفته محصولات آماده می‌شود. با گذشت 5 ماه او نه محصولات را دسترس کرده توانست نه مبلغ را. کارخانه بخت تامینات را بختیار زمانوف اول امسال تأسیس داد و تقریبا 50 نفر را به کار جلب کرده بود. مقامات وجودی ابلاو شدن رهبر این کارخانه را رد کردند و گفتند که کسی را به زور به ارتش نمی برند. خدمت حربی در تاجیکستان به جز حالت‌های استثنایی حتمی است و آنهایی که دعوت را رد می کنند به جوابگری جنایتی کشیده می شوند. ولی ساکنان می گویند در هر دعوت به ارتش ناعدالتی دیده می شود.
بله، تا آغاز دعوت یک ماه دیگر مانده است. حالا آمادگی در کشور برای جلب جوانان آغاز شده است مومین؟
بله زرنگیز، نوار و نوشته کاربران در شبکه‌های اجتماعی یک دلیل آغازی آمادگی ها به دعوت است. به دست ما از یک جماعت نوحیه دوستی ولایت ختلان نوار رسیده است که دیده می شود مقامات می خواهند طریق قرعه‌کشی جوانان را به ارتش جلب کنند. در این نوار کمیسر حربی و رهبران جماعت با ساکنان میگویند باید از میان 80 جوان سن دعوتی جماعت 10 نفر را به ارتش فرستند. او گفت آنها 80 کاغذ را در داخل قوطی میگذارند و به دست هر مادری که کاغذ رقمدار میرسد باید پسرش را به ارتش حاضر کند. مقامات این را یک روی عادلانه جلب جوانان به ارتش مینامند، ولی کارشناسان میگویند سبب نبود یک برنامه یا راهی مؤثر و زمانوی برای پر کردنی ارتش است. در دعوتی گذشته هم از روی قرعه‌کشی استفاده شده بود. اینچنین ساکنان شکایت کرده بودند که مقامات برای فشار با آنها مسجدهایشان را میبندند. کارشناسان به آن اشاره میکنند که با روی زور به ارتش بردن جوانان نتیجه خوب نخواهد داد و مقامات باید ارتش را با سربازان کسبی پر کنند، نه گروه جوانانی که اجبارا برده شده و از حکومت ناراضی‌اند.
تشکر از شما بیننده ارجمند. همکارمون مومین احمدی در باره آمادگی ها به موسم نوی دعوت به ارتش تاجیکستان معلومات داد. شما در این باره چی نظر دارید؟ در دهه و یا شهر شما آمادگی ها برای دعوت به ارتش در چی حال است؟ منتظر پیام های شما می شویم. ساختمان بناهای نوی استقامتی در دوشنبه ادامه دارند و بحث و جنجال صاحبان منزل ها با شرکت های بناکار هم. ساکنان تقریبا 60 منزل در یک بنای استقامتی دوشنبه یک سال باز با شرکت ساختمانی بحث دارند. این قضیه تا دادگاه رفت اما حل نشد. صاحبان خانه ها نمی خواهند با آن مقدار پولی که شرکت پیشنهاد می کند منزل خود را خالی کنند. ادامه این موضوع در گزارش نگاره فضل‌الدین و اسکندر فیروز.
قرار سود یا دادگاه نتوانست بحث ساکنان این خانه را با شرکت بناکاری اوریان و ساختمان حل کند. ساکنان میگویند دادگاه ویران کردن این بنا را منع کرد، ولی شرکت قرار سود را نادیده میگیرد.
18 ایول سال جاری سودی نوحیه شاه منصور قرار کرد که این بنا به حبس گرفته شود، یعنی در همه نهادها انجام عمل در نسبت این بنا منع شد. 19 ایول رسمان این بنا به حبس گرفته شد و مشاور حقوقی شرکت اوریان ساختمان رحمان علی گدایف زبان خط نوشت که با این قرار دادگاهی آشنا شده است.
نمایندگان اوریان و ساختمان هنوز ماه نویبر سال 2022 از ساکنان طلب کردند به خانه اجاره کوچند یا در عوض هر متر مربع $600 گیرند و به خود منزلی نو خرند. ساکنان میگن هر دو پیشنهاد قابل قبول نیستند و شرکت ارزش واقعی خانه ها را به نظر نگرفته است.
صرف نظر از آن که ما تا حال در این منزل اقامت میکنیم، آنها آماده خانه ما رو ویران و شیفرهای ما رو میکنند. نه تلفن، نه موج پخش کنکوی امون و نه اینترنت حالا کار نمیکنند.
نعمت سنگانوف یک مسئول اوریان و ساختمان نه تنها دعوای ساکنان بلکه قرار سود رو نیز زیر سوال برد.
سود رو سود به اجازت ما چه قرار رو میبرا؟ این خود شرط هم میده که اول سود و سودی هم قرارش رو برهم داده، یعنی میگه اساسا نماینده ما ایران تا اشتراک کرده نیسته، اگه نماینده اشتراک نکرده چه حبس کرده؟
ولی در دادگاه نایه شاه منصور شهر دوشنبه به رادیو آزادی گفتند که قرار سود قانونی و اجرای آن برای شرکت اوریان ساختمان حتمی است.
باید ذکر و تاکید نمود که
حقوقدانها در شرح این موضوع میگویند اجرای قرارهای دادگاه طلب قانون اساسی تاجیکستان است و ضدیت به آن جنایت سنگین دانسته می شود.
اما چون در تاجیکستان معاصر اصول یک بوم دو هوا رعایت می شود و واقعیت فرهنگ و مناسبت ما شده است، بعضی شرکت های ساختمانی و نه تنها با سوء استفاده از رابطه های خودشان با مرکز تصمیم قرارها یا با استفاده از مناسبات های کرپسیونی و دیگر شکل های غیر مشروعی رابطه عدالت سعودی را در تاجیکستان اعتراف نمی کنند.
اجرای برنامه گنپلان یا بازسازی کلی شهر دوشنبه هر چند وقت بحث ساکنان و بناکاران را به میان می آورد. نمونه این بنا و وضع 60 آیله ساکن آن نشان می دهد که دادگاه نیز نه همیشه به حل چنین بحث ها قادر است.
اخبار آزادی را ادامه می دهیم. در شهرک روکویل ایالت مریلند در نزدیکی پایتخت آمریکا نمایشگاهی برگزار شد که با زنان مبارز ایران بخشیده شده رمزی احترام و ارج‌گذاری از خوددفاعی آنهاست. در همه تلاش های مبارزه با بی‌عدالتی های بانوان ایران در صف پیش قرار داشتند و برای این آرمان ها جان باختند. شهلا گل‌خواجه ما را با تصویرهای این نمایشگاه آشنا میکند.
داستان روبا بولو در نمایشگاه در نزدیکی واشنگتن با معرض تماشا گذاشته شدند. هرچند این داستان خاموشند ولی پیامی استواری دارند. هر کدام آنها نام یکی از صدها قربانی ایران را دارد که برای شرکت در تظاهرات در پی مرگ مهسا امینی کشته شدند. مهسا یک زن 22 ساله کرد بود که ماه سپتامبر سال 2022 بعد دستگیر شدنش در بازداشتگاه به هلاکت رسید. پلیس اخلاقی ایران او را بر رعایت نکردن حجاب عیبدار کرده بود. مرگ او که باعث اعتراض‌های عمومی در سراسر کشور شد، بر رسام کیانا هنرمند الهام بخشید.
مشاهده کردن زوراوری نسبت این قدر آدم دهشت‌بار بود. از جمله مردان و زنان و کودکان کشته شده و هزارها نفر به حبس گرفته شدند.
کاری هنرمند به تظاهر کنندگان احترام می گذارد چون اعتراض های زن، زندگی، آزادی به یک حرکت پرقدرت در سراسر ایران و دیگر گوشه های جهان تبدیل یافت.
برایم صحبت کردن در این باره ضرور بود زیرا این بزرگترین و مهمترین جنبش فمینیستی زمان ماست، اما درباره آن تا حدی لازمه حرف زده نمی شود.
کلمه های زن، زندگی، آزادی همچنین به طور رمزی در تریزه ها در شکل تکراری نوشته و تارهای موی ها در دیواری نمایشگاه آویخته شدند.
در آغاز تظاهرات زنان زیادی به کوچه ها برآمدند. آنها هم از کشتار مهسا و هم از شیوه برخورد حکومت با اعتراض ها خیلی خشمگین بودند. از این رو آنها با نشان اعتراض موی هایشان را بریدند. در پی بسیار از زنان در سراسر جهان برای نشان دادن همراهی با زنان ایرانی با بریدن موی خود آغاز کردند. از این رو من به موی ها اشاره کردم.
چیزی که به من سخت تاثیر کرد دیدن موی در دیوارها بود، زیرا موی ها در مبارزه بانوان ایرانی برای آزادی نقش کلیدی داشتند. همچنین داستان خونالود بیانگر خشونت در نسبت زنان است که در ایران حق طلبی می کنند.
من فکر میکنم حالا بیش از پیش ما باید در همه جا از حقوق زنان حمایت کنیم. مشاهده آن که زنان در ایران همه روزه عملهای عادی به اطاعتی و مثل نپوشیدن حجاب را انجام میدهند الهام بخش است. آنها خیلی جسورند و من این را میپسندم.
کیانا هنرمند میگوید او به علاوه کردن دست ها برای هر قربانی اعتراض ها که مرگشان تصدیق شده است ادامه خواهد داد.
روز دوشنبه وزیر مدافع اوکراین الکسی رزنیکوف عریضه استعفا از مقامش را پیشنهاد کرده راه را برای تعیین رستم اومروف به این وظیفه باز کرد. 3 سپتامبر پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت قرار تغییر وزیر مدافع با هدف تنظیم روابط نو در بین نظامیان و جامعه کشور بعد 550 روز جنگ با روسیه قبول شده است. رستم اومروف 41 ساله از تاتارهای قریم بوده معاون رهبری حزب خالص می باشد. او سال گذشته به منصب رئیس خزینه اموال دولتی اوکراین تعیین شده بود. اخبار آزادی را اینجا به پایان می بریم. سپاس از شما بیننده عزیز که تا این لحظه با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر را در وبسایت و صفحه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تلگرام تماشا کنید. تا برنامه دیگر خدا نگهدار.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کالی 420 شماره 724 053 959 کالی 420 شماره 724 053 959
با سلام و درود شنوندگان ارجمند و گرامی، من شالوگل خوجا در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. رئیس مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی ساجیده سید مرادوف و مادر دلشاد سید مرادوف، یکی از گمانبران قتل بانکدار شهرت عصمت اللهیف را بازداشت کرده است. منابع نزدیک به تفتیشات گفتند ساجیده سید مرادوف 64 ساله روز 30 آوگوست با عیبنامه اوبوشی دستگیر شده است. نظر این زن و نزدیکانش هم به اتهامی اعلان کرده مقامات معلوم نیست. منابع رادیو زودی میگویند ساجیده سید مرادوف نفقه خور بود و جای کار نمیکرد. پسر او دلشاد سید مرادوف بعد ربوده و کشته شدن شهرت عصمت اللهیف به روسیه فرار کرده است. بازداشت و استرداد سید مرادوف یکی از هدفهای سفر اخیر رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی به روسیه بود. دوستان کل تاجیکستان میگوید در پیوند به قتل شهرت عصمت اللهیف نسبت به 16 کس پرونده باز و تا حال 13 نفر دستگیر شدند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر به این موضوع رو در ادامه برنامه بشنوید. از آخر ماه فوریه سال 2022 همپیمان‌هایش با اوکراین تقریبا 100 میلیارد دلار کمک نظامی کردند. در این باره الکسی ریزنیکوف، وزیر هم‌اکنون پیشین مدافع اوکراین، پیش از اعلام استعفایش خبر داد. این 100 میلیارد دلار سلاح، تکنیک، موشک و تسلیحات دیگر را در بر می‌گیرد، گفت ریزنیکوف. وی افزود بیش از نصف یوری‌ها نزدیک به 60 میلیارد دلار را آمریکا تامین کرده است. سیاست مداران غربی میگویند یوری های نظامی با اوکراین باید ادامه یابند. کیف در نوبت خود از کشورهای غرب نوهای نوی اسلحه از جمله هواپیماهای نظامی و موشکهای میانه پرواز را طلب دارد. با این وجود بعضی از کارشناسان گفتند اگر کیف در حمله جوابی تابستان سال 2023 پیشرفت نشان ندهد، ممکن است کمک نظامی شریکان بین‌المللی کاهش یابد، مینویسد صدای آمریکا. کمک شریکان با اوکراین در حالی است که روسیه پیش از حمله به اوکراین با ارتشش سالانه 43.5 میلیارد دلار خرج میکرد. در شهر تل اویو پایتخت اسرائیل روز شنبه و شب یک شنبه میان زادگان اریتریا زن و زنی رخ داد. به نوشته The Jerusalem Post بیش از 160 کس جراحت برداشتند که نزدیک 50 تنی آنها کارمندان پلیس هستند. اشتراکداران زن و زنی شهروندان اریتریا هستند که در اسرائیل پناهندگی طلب دارند. روز 2 سپتامبر در بسیاری از کشورها جشنواره فرهنگ اریتریا برگزار شد. در اسرائیل این جشنواره با اعتراض پناهجویان آمیخته شد که ضد سیاست‌های حکومت اریتریا برآمد کردند. اعتراضگران سنگ پرتویی نمودند، شیشه مغازه‌ها را شکستند و پرتوگاه‌ها را آتش زدند. 39 کس بازداشت شده است. بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل گفت که اعتراضگران را از کشور اخراج خواهند کرد. کارمندان پلیس در بازارهای کراسنودار روسیه رید گذرانیده، در جریان آن به 18 مهاجر دعوتنامه حربی دادند. در این باره پلیس کراسنودار خبر می‌دهد. پلیس حجت‌های 212 کس را تفتیش و از آنها 147 تن را به اداره پلیس برده است. از میان بازداشت شده‌ها 18 کس برای حاضر شدن در مقامات مدافع دعوتنامه گرفتند. ماه آوگوست پلیس روسیه در ولایت‌های پرم، چلیابینسک، نیژنی نوگراد، سنگ پترزبورگ، سویردلوف و بلگراد رید گذرانید. مجرانی که شهروندی روسیه را داشتند به مقامات حربی اون کشور دعوت شدند. دومه دولتی روسیه ماه جاری طرح قانونی را بررسی میکند که بر اساس آن کسانی که شهروندی روسیه را گرفته اما از ادای خدمت حربی یا موبیلیزاسیا سرپیچی میکنند از شهروندی محروم خواهند شد. و باز یک خبر دیگر در باره مهاجران تقصیران در روسیه. یک گروه وکیلان دومه دولتی پیشنهاد دارند که مهاجران تنها بعد گرفتن حجت رانندگی روسیه در نقلات جمعیتی این کشور به کار قبول کرده شوند. خبرگزاری تاس نوشته است چون این تغییرات یک طرفی گروهی از وکیلان حزب لیبرال دموکرات پیشنهاد شده است. فعلا شهروندان قرقیزستان و هم کشورهایی که زبان روسی در آنها مقام دولتی دارد حق داشتند با سند رانندگی کشور خود در روسیه کار کنند. گروه از وکیلان حزب لیبرال دموکرات خواستند این بند از قانون خارج کرده شود و همه رانندگان نقلات جمعیتی تنها در اساس حجت رانندگی روسیه اجازه کار دریافت کنند. مؤلفان طرح نوشتند سالهای اخیر صدمه های نقلاتی در روسیه با عیب رانندگان از کشورهای خارجی زیاد شده است. از جمله سال 2021 در این کشور 5000 و سال 2022 حدود 43000 صدمه با شرکت رانندگان از کشورهای خارجی رخ داده است. وزارت کارهای داخلی روسیه گفته است بیشتر این رانندگان شهروندان ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ارمنستان و آذربایجان هستند. اما به نوشته رسانه‌های روسیه برای شهروندان بعضی کشورها استثناء وجود داشت که حالا می‌خواهند آن را هم بیکار کنند. فرماندهان اوکراین میگویند سیستم دفاعی هوایی کشور 22 درون و یا پهپاد قاتل ساخت ایران را در ولایت ادسا نابود کردند. با گفته نیروهای هوایی اوکراین، در عموم روسیه با 25 پهپاد به قلمرو ادسا حمله کرده است و در نتیجه دو نفر مجروح شدند. با قبل مقامات رسمی روسیه بندرهای ادسا در رودخانه دونای را هدف گرفته است. پس از قطع اجرای سوزش درباره صادرات غله دونای اوکراین از طریق بحرسیو که با مساعدت سازمان ملل حاصل شده بود، رودخانه دونای به یک روی اساسی صدرات غلدانه تبدیل شد. بعد این روسیه ضربه ها به ولایت های ادسا و میکالایف، محل بندر و انبارهای عظیم غلدانه در اوکراین را زیادتر کرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی میابید.
ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت کارهای داخله ساجده سیدمرادوف و مادر دلشاد سیدمرادوف، یکی از گمانبران قتل بانکدار شهرت عصمت اللهیف را بازداشت کرده است. منابع نزدیک به تفتیشات گفتند ساجده سیدمرادوف 64 ساله روز 3 آوگوست با ابنامه اوباش دستگیر شده است. نظر این زن و نزدیکانش هم به اتهام اعلان کرده مقامات معلوم نیست. من میرزا نبی خالق زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. منابع آزادی میگویند ساجده سیدمرادوف نفقه خور بود و جای کار نمیکرد. پسری او دلشاد سیدمرادوف بعدی ربوده و کشته شدن شهرت عصمت اللهیف به روسیه فرار کرده است. بازداشت و استرداد سیدمرادوف یکی از هدفهای سفری آخری رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی به روسیه بود. وزیر کارهای داخلی روسیه گفت ماموران این کشور دو فرد گمانبر شده در قتل بانکدار تاجیک شهرت عصمت اللهیف را دستگیر کردند. نام این گمانبران اعلان کرده نمیشد، ولی به احتمال زیاد یکی از دستگیر شده ها دلشاد سیدمرادوف است. طبق اطلاع دریافتی، ولادیمیر کلاکولسه وزیر کارهای داخلی روسیه به همتای تاجیکش رمضان رحیمزاده گفته است دلشاد سیدمرادوف شهروند روسیه است و مقامات تاجیکستان باید ثابت کنند که شهرت را همین کشته است. در قضیه کشتن بانکدار تاجیک بار اول نیست که مقامات نزدیکان گمانبران را بازداشت میکنند و به گفته همصحبتان رادیو آزادی ماه آوگوست مقامات مادر اکبر احمدوف را نیز بازداشت کردند و بعد این او از روسیه آمده خود را به مقامات سپارید. اما احمدوف چند روز بعد از بازداشت شدنش به طور شبه انگیز فوتید و او را پنهانی در زادگاهش به خاک سپردند. دادستانی کلی تاجیکستان میگوید در پیوند به قتل شهرت عصمت اللهیف نیز به 16 کس پرونده باز و تا حالا 13 نفر دستگیر شدند. به اطلاع مقامات تاجیکستان شهرت عصمت اللهیف 49 ساله روز 23 ایون امسال ربوده شده در نتیجه شکنجه جان داده است. جسد او را نیمه اول ماه آوگوست در منطقه سرزم پنجکن پیدا کرده 3 آوگوست در دوشنبه به خاک سپاریدند. به این مراسم خبرنگاران راه دادن نشدند.
سوی ما نظر نداری میلی، تو اگر عشق مرا بسر نداری میلی، من اگر بی تو همیشه بی قرارم میلی، من اگر جست کسی دیگر ندارم میلی، من اگر مثل همیشه انتظارم میلی میلی، عشق به ما وفا نکردی زدی امروز و فردای منی. تو اگر از دل ما خبر نداری میلش، تو اگر به سوی ما نظر نداری میلش، تو اگر عشق مرا بسر نداری
مقامات و سازمان‌های امدادرسان به ساکنان ضرردیده از سیل در شهر وحدت کمک کردند. ساکنان جماعت چویانگران که شب 27 آوگوست سیل منزل‌هایشان را ویران کرد گفتند برایشان مواد غذایی و کرپه و بالش دادند، ولی هنوز آثار سیل خرابی‌آور در منزل ساکنان و کوچه و روها باقی مانده پورا پاکسازی نشدند. جزئیات بیشتری موضوع را من سرنوزی روح الله ارائه می‌کنم. کرپه و بالش، آرد و روغن و بسته‌های بهداشتی، این کمک های یک جایه حکومت تاجیکستان و سازمان های بین المللی است که ضرر دیده های آفت طبیعی در شهر وحدت دریافت کردند. مسافر هم برای گرفتن کمک اینجا آمده است. حوالی او را شب 27 آوگوست سیل خراب کرد و تمام جهاز خانه‌اش زیر آب و لای ماندند. مسافر قیومو و ساکن محله جوانی جماعت چویانگران وحدت گفت تو امروز از طرف مقامات برایش بیشتر مواد غذایی کمک شده است.
خاینا کارچکا بردگیان، پیوز بردگیان، ماکارون بردگیان، پدوالو ما شوشتن بردن، خودم در دیوم اتش قطی کتکو موندو. ایسا همی سیل با خونه ما همی خیلی گذاشتد، ایسا همسایه را چپا کده ورده در خونه مونده. اگه غجدی و غجدی همی خیلی شگر، همی قیقه همی چی مونده، بران توزه کنن شگر.
ساکنان این جماعت میگوین بعد از 4 روزی به آبی و به برقی، مقامات محلی منزلهایشان را با برق و آبی آشامیدنی تامین کردند. با وجود آنکه سیل به خانه و عمارت‌های دیگر در حوالی گلرخسار آسیب آورده است، میگوید مهم این که همه اعضای خانواده‌اش زنده ماندند. گلرخسار اسایوا گفت:
خیاک ما همیش خدمو زنده موندیم به حساب شگر نه که همه همی مثل مورا های همه چی اردام که دستیان مورا اوارده استیان چیزو چورا دو دستیان.
سیل شب 27 آوگوست ها خانه و انشاءات رو در جماعت چویانگران وحدت ویران کرد. در نتیجه این آفت طبیعی 17 نفر در شهر وحدت به هلاکت رسیدند. مقامات محلی به رادیو آزادی گفتند طبق حساب پیشکی ضرر رسیده از آفت طبیعی به 4 جماعت این شهر بیشتر از 15 میلیون سومانی بوده است. بهرالدین میرزایف رئیس جماعت چویانگران شهر وحدت روز 4 آوگوست در صحبت به رادیو آزادی افزود:
تو امروز هر روز از ساعت 7 صبح تو 20 میگو دو تا اکسکواتری کالون از صبح کمیته اولوتوی فوق‌العاده یک تا در موزه مغاو دیگری در دهه شوراس کار کرده است. از طرف حکومت شهر دو تا اکسکواتری کالون، دو تا اکسکواتری چارتوری مایدا، 4 کماز و 4 پاگروچیک میخلاپاتوی بربردار از طرف حکومت شهر کار کرده است.
کمیته حالاتوی فوق‌العاده خبر داد که همراه با شریکان بین‌المللی با 446 خانواده در شهر وحدت و 90 خانواده در جماعت دهات نوحیه رودکی که از سیل روزهای 27 و 28 آوگوست ضرر دیدند، غذا، کرپه و بستری خوب، بسته های بهداشتی، ظرف‌های نگهداری آب، لوحه های پاکسازی آبی آشامیدنی کمک کرده است. شاهرخ نظرزاده مسئول کمیته حالات های فوق العاده میگوید:
بعضیشون همون کرپه و نمک شون اوشتگی بودگی مردم ای هر طرف وعده کمک رسون رسانی چون صاحب کورای انا شهر وحدت همش چیکادسن وعدهسن تقسیم کادسن سیودی خوجاگی موندگی برای تقسیم نکردن باز تقسیم دفتر صاحب ممکن است ساعت توزیع بو خیلیش تقسیم کرده باشن،
ولی هنوز در مکان های آسیب دیده خودی ساکنان به طور حشر یا دست جمعونه آب و لای رو از حولی هایشان بیرون میبرارند. ساکنان هم که میگن کسی از حالشان خبر نمیگیرد، کم نیستند. محمود جان اسماعیل افزود حولی او را سیل به خراب ازار تبدیل داده است.
این پریوس یک ماه شد گیرته بودند، یک ماه و ده روز هم شد گیرته بودند. 83 تا گیرته بودند، 6000 دکمن کرده بودند، 90000 گیرته بودند. استراخوفکا داشت، استراخوفکا به استراخوفکا حجات نمیتونه کنه. نه مراجعه هم میتونه کدی میتونه که میره میگن یگون تجربه که یک از لج پرسیدگی نیست که چی چی خول داری یگون که مرده یگون که زنده است یگون که یگون شکایت نیست.
سیل آبخیزی 27 آوگوست ساکنان تاجیکستان را به خصوص در دوشنبه و اطراف آن غافلگیر کرد. در این آفت ده ها نفر از خانه و داروی خود محروم شده حالا به کمک نیاز دارند. طبق اطلاع رسمی شماره قربانیان حادثه حالا به 21 نفر رسیده است.
حقوق شناسان و منابع رادیو آزادی میگویند پرونده کتاب عبدالخلیل خالق زاده حوادث روزگاری من میتواند بیانگر مبارزه پنهانی قدرت در دالانهای حکومت پرزیدنت امامعلی رحمان باشد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. بازداشت عبدالخلیل خالقزاده مدیر بیمارستان ابن سینا در روز 7 آوگوست امسال به برخی از خلاصه‌های او در کتاب یادداشت‌هایش ربط داده می‌شود. دادگاه عالی تاجیکستان در پاسخش به رادیو آزادی روز 1 سپتامبر گفت نسبت به بازداشت شده روز 11 آوگوست با در نظر داشتی بند 189 کدکس جنایی پرونده باز و به حبس او همچون چاره پیشگیری اجازت داده شده است. حبس همچون چاره پیشگیری در حالتهای به کار برده می شود که در آزادی ماندن عیبدار شونده برای جامعه و هم پیشبرد تفتیشات خطرناک باشد. با گفته نزدیکانش عبدالخلیل خالقزاده یک وطن‌دوست تاجیک است و در فکر فرار از تاجیکستان نبود. ولی مقامات با حبس او پیام دادند که آزاد ماندنش خطر دارد. یک منبع نزدیک به مقامات دادگاهی تاجیکستان گفت امکان داشت آزادی خالقزاده بر روند تفتیش تاثیرگذار باشد، زیرا از دوستان نزدیکی رئیس کمیته دولتی امنیت ملی سید مومین یتیموف و وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده بود. بندی 189 کدکس جنایی جزای محرومیت از آزادی به مدتی از 2 تا 5 سال را تنها برای حالت روا میبیند که اگر عیبدار شونده با وجود تطبیق جزای ماموری برای چنین حقوق ویران کنی در دوام یک سال پس از جزا حرکت های خود را برای برانگیختن کینه و عداوت یا نزاع اجتماعی نژادی ملی محلگرو یا دینی دوام دهد. در مورد خالقزاده چنین ترکیب جنایی دیده نمیشود. تا حبس شدن است او چنین جزای ماموری نگرفته است. دو حقوقشناس به شرط ذکر نشدن نامشان به رادیو آزادی گفتند چاره پیشگیری یعنی حبس در این پرونده زیادتی است و بندی کدکس جنایی نیز با آن ربطی کم دارد. وی در کتابش نمایندگان محله‌های گوناگون را تنقید کرده است، همچنین فضای صاحبکاری و تجارتی را در کشور، ولی بنا بر ماده 30 کنستیتوسیای تاجیکستان سندزورای دولتی و تعقیب برای تنقید منع است، گفت یکی از حقوق شناسان بر رادیو آزادی. وی همچنین برابری ترکیب جنایی را با قسم 2 و بند گی این ماده کدکس جنایی زیر سوال گذاشت که در آن گفته می شود حرکت های کینه برانگیز از جانب گروه شخصان با مسئولیت پیشکی یعنی عبدالخلیل خالقزاده کتابش یا خلاصه های تنقیدیش را پیشکی با آدمان دیگر مسئولیت کرده نوشته است. این در حالی است که مؤلف میگوید بخشی از کتاب را در دوره سیاحت هایش در خارج کشور به قلم کشیده است و عادتاً هر نویسنده چنین کتاب یادداشت ها را در تنهایی ایجاد میکند. بازداشت شدن نویسنده شناخته عبدالقادر رستم که محرر کتاب بود و هم بارها با بازپرسی دعوت شدن اشخاص دیگری که در چاپ کتاب دست داشتند علامت آن است که دادستان کلی تاجیکستان یک پرونده مرحلوی و پرسر و صدایی را به میان آوردن میخواهد. اما یک منبع نزدیک به سطح بالای حکومت تاجیکستان به شرط ذکر نشدن نامش گفت این احتمال هم وجود دارد که زیر عباره از جانب گروه شخصان با مسئولیت پیشکی دوستان خانوادگی عبدالخلیل خالقزاده، سید مومین یتیموف و رمضان رحیمزاده نیز در مد نظر باشند. خالقزاده در کتابش از این دو نفر بارها یاد کرده و با نقل چندی از واقعهای مهم گفته است که آنها را از همین دو نفر شنیده، از آنها اجازت گرفته است که شنیده هایش را چاپ کند. این حالت بر دادستان کلی تاجیکستان یوسف رحمان فرصتی مناسب را پیش آورده است تا نفوذ دو چهره کلیدی حکومت و دو شخص باوربخش رئیس جمهور امامعلی رحمان را هدف قرار دهد. این هم در حالی که کتاب اخیراً بحث داغی را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. دو منبع رادیو زودی در نهادهای تفتیشاتی میگویند در ابتدا بحث اطراف کتاب خالق‌زاد خودجوش و بیانگر احساسات یک گروه بود که خود را همچون زاده محل‌های معین تحقیر شده میدونستند، ولی زمان داتستانی با آن توجه کرد که شهرهای آنها با دستور ماموران کدام پاک کرده شدند. سه نفر از آنها بر رادیو زودی تصدیق کردند که واقعاً ماموران امنیتی با آنها تماس گرفته گفتند که فوراً از تنقید خالق‌زاده دست کشند. منابع رادیو زودی میگویند میانه‌های ماه ایول در نشست در دستگاه رئیس جمهور یوسف رحمان با اشاره به این بحث فیسبوکی کمیته دولتی امنیت ملی و ویکی‌نیوز را تنقید کرده از آنها خواست خالق‌زاده را بازداشت کنند. ظاهراً با تلاش‌های یوسف رحمان این بحث از صفحه‌های فیسبوک به دالان‌های حکومت کوچید و جدی‌تر می‌شود. اسفندیار نظر شاعری تاجیک مقیم اروپا که در بحث‌های فیسبوکی از خالق‌زاده پشتیبانی کرد در صحبت با رادیو زودی بازداشت تاجر و نویسنده را جنگ به مقابل یتیم فرهیم‌زاده دانست که در آن نویسنده قربانی می‌شود. سعدی مهدی رئیس اکادمی وای تاجیکستان که یکی از منتقدان کتاب است می‌گوید هدفش از نوشتن‌ها این بود که نفر بی‌دلیل و بر اساس دروغ نباید تاریخ سازد. او گفت هیچ گمان نداشت که روزی عبدالخلیل خالق‌زاد بازداشت می‌شود و با چنین هدف نیز مطلب ننوشته بود. اتفاقاً از اتاقهای مفتشان محبس اطلاع می رسد که حالا تفتیشات رابطه خالق‌زاده را با مخالفان تحقیق می کند و یک سوالی که از او پیوسته پرسیده شده است که چرا او از مخالفان پشتیبانی کرده است. با گفته منبع رادیو زودی از خالق‌زاده همچنین پرسیدند که چرا در مطلبش در فیسبوک نامی افرادی را همراه کرده است که در تاجیکستان تحت پایگرد قانونی قرار دارند.
ندانم یا ستم یا درد یا چیست، باید به تو بر من زندگی نیست، ولی بینی که به تو خوب و ترسیست، باید به تو بر من زندگی نیست، ولی بینی که به تو خوب و ترسیست. کردم خانه‌ام سو کتاب و تبدیلی دیوانه‌ام سو با یادی چشمای آتشینم جهانی قصه‌م و افسانه‌ام سو ندانم عشقی یا مکر و بازی ندانم یا ستم یا درد یا چیست، باید به تو بر من زندگی نیست، ولی بینی که به تو خوب و ترزیست، باید به تو بر من زندگی نیست، ولی بینی که به تو خوب و ترزیست. چوکان سی حجرت خاست جان نو درد نو کام بارونی خاک یادی من نکردی کنی یادم چو آن در دل خوام ندانم عشق این یا مکر و بازی ندانم یا ستم یا درد یا چیست یاد به تو بر من زندگی نیست ولی بینی که به تو خوب ترزیست یاد به تو بر من زندگی نیست ولی بینی که به تو خوب ترزیست.
دادگاه نایه شاه منصوری دوشنبه بنای چار آشیانه در کوچه نصیر محمد شش را به حبس گرفته شرکت اوریان و ساختمان را وظیفه دار کرده است آن را تخریب نکند. اما ساکنان این بنا میگویند شرکت ساختمانی امور تخریب سازی را ادامه داده طلبات قانونگذاری را صرف نظر میکند. مسئولان دادگاه گفتند در صورت شکایت ساکنان این بنا نسبت شرکت اوریان و ساختمان میتوانند پرونده جنایی باز کنند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. قضیه تخریب بنای استقامتی چاراشیانه در کوچه نصیر محمد شش از چند ماه به این سو ادامه دارد. ساکنان ناراضی این بنای استقامتی در روبروی مغازه والنا در مرکز پایتخت از این امر شهرداری به دادگاه نایه شاه منصور شهر دوشنبه شکایت کردند. دادگاه قرار کرده است این بنا به حبس گرفته شده امور تخریب و ساختمان بنای نو بلند آشیانه منع کرده شود. با این وجود تخریب بنا ادامه دارد و قسمی از ساکنان در شرایط بد زندگی در منزلشان را ادامه می دهند. سنیژانا گولوبیوا ساکن یکی از خانه های این بنا در صحبت با رادیو آزادی گفت که ماموران خدمات اجرا در حضور مشاور حقوقی شرکت اوریان و ساختمان مقررات حبس این بنا را توضیح داده هر گونه عمل نسبت بنا را منع کردند.
19 پریستف пришёл описал этот дом.
19 июля расман ин бино ба хабс гирифта шуд ва мушовири ҳуқуқии ширкати Орион Сохтмон Раҳмон Али Гадоев забонхат навишт ки бо ин қарори додгоҳӣ ошно шудааст. Яъне дар сурати идомаи фаъолиятҳои ин ширкат ҷавобгарии ҷиноӣ пешбинӣ мешавад.
То есть будет уголовная ответственность.
رحمان علی گدایف در تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت که دیگر در این شرکت کار نمی کند و شرح این حادثه را باید از مسئولان دیگر اوریان و ساختمان پرسید. نعمت سنگانوف یک مسئول این شرکت ساختمانی دعوای دادگاه برای حبس این بنا را غیر قانونی ارزیابی کرد.
او سودیا ما قرارشو برهم داده یا میگه اساسا نماینده ما ایران تا اشتراک کرده نیست. اگه ما نماینده اشتراک نکرده چه حبس نکرد؟
دلشاد حکیمزاده سودیه سودی نایه شاه منصور شهر دوشنبه در صحبت بدون ثبت به رادیو آزادی گفت که قرار دادگاهی قانونی است و اجرای آن برای شرکت اوریان و ساختمان نیز حتمی می باشد و از سود در صورت اجرا نشدن قرار دادگاهی مسئولان خدمات اجرا باید شکایت رسمی ارسال کنند. جهانگیر مروتوف مسئول خدمات اجرا در نایه شاه منصور می گوید که تا حال از ساکنان بنای استقامتی در سراغه کوچه نصیر محمد شش در باره ادامه امور تخریب بنا شکایت رسمی به آنها وارد نشده است. زرینا نوروا وکیل دفاع ساکنان بنای شش در سراغه کوچه نصیر محمد در صحبت با رادیو آزادی گفت که مسئولان شرکت اوریان و ساختمان در باره منع امور تخریب و ساختمانی در این محل آگاهانیده شدند.
مقررات سود درباره منع ادامه همه گونه کارها صادر شده است. نماینده های خدمات اجرا در نزد این بنا به مشاور حقوقی شرکت این مقررات را توضیح داده امضای او را برای قطع همه گونه کارها گرفتند.
زرینا نورو و افسود که تخریب برخی از خانه ها در این بنای استقامتی خلاف قرار دادگاه می باشد. شاکر جان حکیموف حقوقشناس و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که اجرای قرارهای دادگاهی در همه سطح ها طبق قانون اساسی تاجیکستان طلبات اساسی می باشد و صرف نظر کردن این مقررات جنایت سنگین دانسته می شود.
چون در تاجیکستان معاصر اصول یک بوم و دو هوا واقعیت فرهنگ و مناسبت ما شده است، بعضی شرکت های ساختمانی و نه تنها با سوء استفاده از رابطه های خودشان با مرکز تصمیم قرارها عدالت سودی را در تاجیکستان اعتراف نمی کنند.
به اعتقاد شاکرجان حکیموف، روند صرف نظر کردن قرارهای دادگاهی باعث نگرانی ها در جامعه تاجیکستان و انتقادهای سازمان های دفاع از حقوق انسان در جهان نیز گردیده است. در سالهای اخیر روند تخریب بناهای کهنه و ساختمان بناهای نو در دوشنبه به موضوع داغ تبدیل شده است، هرچند این موضوع در رسانه های غیر دولتی تاجیکستان بازتاب می شود، اما تا حال تنها چند موردی از بیکار شدن تصمیم های مقامات برای تخریب بنای دسترس جامعه شده است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندری فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امروز ما حقوق شناس معروف تاجیک آینه‌حال بابا نظر و هست که اخیراً به سنی 75 سالگی رسید.
آینه‌حال بابا نظر و سال 1948 در ناحیه یوون تولد شده، سال 1971 رشته حقوقشناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. تا سال 1976 در اسپیرانتورای اکادمی علم ها تحصیل کرده، بعد در رشته حقوق دانشگاه دولتی تاجیکستان فعالیت و تا مقام دکان این فاکولته رسید. سال 1990 در پی تاسیس حزب دموکراتی شادمان یوسف به این حزب پیوست. سال 1994 در پی به قدرت رسیدن حکومت امام علی رحمان تقریبا برای یک ماه بازداشت شد. از سال 1996 تا 2004 به صفت مشاور نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در مسائل حقوق بشر کار کرده است. از همان سال تا سال 2007 رهبری ریاست نمایندگی صندوق سوروس در تاجیکستان را بر عهده داشت. از سال 2007 رهبری سازمان غیر دولتی پرسپکتیو پلوس است. بعد امضای سازشنامه صلح سال 1997 طبق سهمیه 30% مخالفین به مقام معاون دوستیتون کل پیشبری شد، ولی این مقام را نپذیرفت. شوهرش جنید بودوف از حقوق شناسان معروف تاجیک است. دخترش پروینه بودوف رئیس انجمن دسترس کنندگان اینترنت بوده، پسرش جاوید در شورای عدلیه کار میکند. داماد و کلینش نیز حقوق شناسند. آینه‌حال بابا نظر و چهار نبره دارد.
با برنامه مهمان آزادی خوش آمدید و جشن میلادتان را شاد باش میگویم. در این روزها چه لحظه های جالبی را از زندگی نامتان میتوانید یادآوری کنید؟
من در ناحیه یوون تولد شدم، در یک اویله سیر فرزند. پدرم اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی بودن، حتی یارادار شدن. نیکه عجایب که یک وقت اردینای خود را نمی وقتن، اردینی بسیار داشتن میدن. میگفتیم چرا نمیکنی؟ وی میگفت که من شرمی دارم از همین که برای آدم کشتن. اگر چند سینفی هفت تمام کرده بود، پاسیفیست بود. بعد میدید جنگ را. من اولین دختری هستم که از همون ناحیه به دوشنبه برای خوندن اومدم به فکولتیت حقوق شناسی. اینجا کنکورس بی حد کلام بود. وقتی که من اینجا اومدم، من مدل طلا قطعی من پیشنهاد کرده بودن، یکی تا حال مدل گرفتگی نیستم، نمیدونم چرا. وقتی که روی خط برا اومد، نام من نبود در روی خط. برگشتم و یوان رفتم. خیلی مادرم بسیار خرسند شدن، اونو نمیخواستن که خیلی اون وقتا نمیموندن دخترویا. بسیار خوب شد، گفت خرسند شدن. بعد دیرکتری مکتب داشتیم قلوف شریف و گفت که من هیچ باوری ندارم که این شوی نوشته نتونستی، اقلا پنج دم ننوشته باشی، چهار دم می نویسی. بعد گریف مرا مجبور آورد اینجا، اومدیم دیدیم نیست در یکانجا. بعد کفتن نام دیگر کس با این شوی مرا گذرانده بودن. بعد خیلی گرفتند و این فکولتیت خوششناسی آمده بودم. اینجا آدم های ستاش قبول میکردن، آدم که بعدی ارمیا اساسا همه فرزند های وزیرو میخوندن اونجا. من یگانه نیممکن با چند نفر دیگر که ما همه خود داخل شدیم و فکولتیت خوششناسی.
دقیقا کدام سالها تحصیل کرده اید؟
سال 1966 داخل شدم، 71 ختم کردم. من از بین 85 نفر ما همکورسا بودیم، از 85 نفر من یگانه دانشجویی که با دیپلم سرخ، با دیپلم اعلی تمام کردم. من شب و روز یک جا داشتم بیبلیوتک، همین از پگاه می اومدم بیگاه می رفتم و وقتی که تقسیمات شد عجایب همه پرکراتور و سود میلیتیا همه جا تقسیمات شد من به جا نرسید یکانه دختره که از عموما در فکولتیت خوشناسی دیپلومی علا گرفتم و در حیرون شدم بعد گفتن که خودت جا یو اگر خواهی خواهی همین جرگتول را همونجا با و حیرون شدم بعد خستم زیخ شدم خستم رفتم خانه یک روز بود که نزدی خانم یک ولگه سیاهی بدوهی ما اومد استود پدرم همه خیلی حیرون شد گفت که چه خیلی همه که خوندی و خوندی و یک تا همینجا با همسایی داریم اسیسین تایی و یک چی هست هر سال چند کسا داخل میکند تو جوی کور نیفتی برای منم اینم عجیب بود بعد برای اومدم که یک ولگوها او وقت ولگوهای همین سیاهی و مومن نبود کم بود بعد یک مردک برای اومد گفت که شما آینی هول با نظر منفتم بله گفت که شما رجب سلطان رجبویچ منتظر است وزیری پیشینه عدلیه بعد وی رو یادش گرامی بود با تهمت او رو در مسکو سود کردن حکم پران دادن او رو پراندن بعد بعدتر سودی اولی تاجیکستان و ایرو سفید کرد پر بعد اومدم من اما خانه با پوبیل کرده استاده بودم همه گفت که تیز اومدن در کار همه یک پلاش پوشیدم بود دویده اومدم عجایی باشه که وقتی که در اومدم گفت که شما با نام مخته بودن که وقتی که یک کابینت می دروید بولا پوش کشیدن در کار گفتم می بخشید با پوچم با بفیرم کلوچ بود بعد نگاه کرد که گفت که من همون تقسیمات با بودم اونجا هم وقت تقسیمات و وزیرو اشتراک میکردن میگرفتن گفت که من حیران شدم که هیچ کس شما را انتخاب نکرد بعد فهمیدم برای چی من گفت میخواهم شما را کار بگیرم بعد گفتم که میبخشید نمیخواهم که کار کردن گفت که نه این خیلی نکنید خیلی با شما چند روز دیگر فکر کنید بعد گفتم چی کار کنم بی کار بعد اومدم به یادم رسد که نیزورماز در ایپوه اون وقت جونشینی پارلمان بود کتبی تکه بود بفکرم وزرم کجایی به هست فراموش کرده استودم وزرم بعدی کووید نمیمونن در اومدن که بعد تلفن کردم گفتم که یک بار دروغ گفتم گفتم که میبخشید گفتم کجا ما گفتم وای قبول نمی کند کدام است من گفتم من ژورنالیستم من میخواهم که با اونو یه صحبت کنم که وای گفت که در اومدم گفتم که من فکولتیت خوشناسی را علا تمام کردم دیپلومی سرخ گرفتم یکمین دختری که از همون یوان همینجا خوندنی اومدم من از جای کار نیست دیگر اومد دختری وزیر رو سه قطعی به زور میخوندن دو قطعی همش صاحبی کار بعد هم خیلی استود نگاه کرده و تلفون را برداشت فلوت بابا جان افته زنگ زد ریکتری دانشگاهی میلیده بعد گفت که همین سال گفت چند نفر فکولتیتی خوشناسی رو تمام کردن اون گفت که نغز بیادم نیست ممکن 80-90 کس گفت که چند نفری همین رو دیپلومی سرخطی تمام کردن گفت که بیادم نیست من حاضر میپرسم بعد دو سه دقیقه زنگ میزنم بعد وای چیز مونده بود بلنگویه که زورم سری پوه گفت که نینه زری پوه میگفت از وای کس نینه زری پوه گفت یک نفر گفت که نامش هست گفت که ها باب نظر وی حالا تقسیمات کجا تقسیم کردید گفت که مینوس ماندگی است گفت که این چی بی عدالتی است این چی گپ هست یک دختر کوهستانی رو شما همی خیلی وی میکنیتون این گفت تیزه که این مسئله حل کنیتون تیزه که گفت من بعد یک روز شما زنگ میزنید او مایلش نیه نظری پا اونو گفت بای کد بعد و آیا دیکن همون دیکن فکولتیت خوشتانسی نمیخوند مرا با کار بگیره مرا فیرو کرد فلوت بابا جانوف دیکن فیرو کرد گفت چرا این کار با نگرفتید همین خیلی خیلی کرد گفت ما یک کس گرفتیم و یک کس کی هست گفت که یک سودیا از رایون روحی اوهان روس و گفت که همه روسی که شما نمیدونید و یک کار دا گرفتید کدر خدا مانا نمیگیری بعد یک ده روز او خانمی روسا سودی را با زیادکا با پورا محکم کردند بعد مرا خیلی گرفتن فکولتیت اسیسینت یک هفته نه مدیر کافیدرا قتیم گپ میزند نه دکان نه یگون تاش همش که این زوری کتی اینجا اومد گفته یکمین امتحان هم با وقتی امتحان میگرفتم اومد همه بلیت ما همشا ایروی استول پیش استودینتو دا گریف پرتفتم دیکن.
این نشانی زیدیتشون بود؟
بعد درست گفتم اگه پیش سخ گفت زدم همون پروفیسور دا که همین اکادیمیک پروفیسور گفتم همین از خدا گفتم همین فکلتت رفتم خونه بعد سه چهار روز بود که مدیر کافیدرا داوید رفت التیموس و گپ شده است دا استودیو که گپ بنمون یعنی که هم فکلتت خوشناسی دا بعد کار کردم فکلتت با وای بدم انتخابات شد پنج کس بودیم بین پنج کس با من 70% اوزو رو گرفتم عجایب انتخاب بود بعد هم بسازی پگوی بیایم فکلتت چپا کردین همه جای کندیانه وای کردین
در این فکلتت چند سال کار کرده اید؟
اونجا از سال 71 قریب 20 سال کار کردم سالوش بیادم نیست 66 تا 72 دکانی از سال 89 تا 93 که بعدی که حبس کردن از همون فکلتت رفته مرا گرفته رفته بودن حبس کردن عجایب که وقتی که آمدن تن قطعی مرا گرفته رفتن از فکلتت از هم عجایب که اونجا یک نفر بود و یا بعد پراندن یک بودیوی که بسیار و یا بود سخت بود همون فکلتت بود اومد از در و همش به هوش پنج اومد پیش من مثلا اخی یگون کوری کنترلی نه نوشتی یگون چی نه نوشتی این چی من تو بابا میمونم همین میپرونم گفته وای کات خیلی استودنت همش بر اومدن و چی کردن بعد تو سال 93 یوم قریب دو ماه در حبس بودم حبس دار سیزودا بعد با پنج سال دیگر حبس خانگی بودم بعد در اون گاب زد وزیری کارهای خارجی تاجیکستان که منم این کس رو آزاد کردیم پریزیدنت گفت که خائن خطا کرده است و نوای کرده است همون دوره حیات ما با بهترین حساب میکنن با چوربانوف شناس شدم دومود بریژنی و پریمیی ولی دومود نبود پریمیی دولتی رو گرفته بود و در همون نیژنی تاگیل او هم حبس شده بود بیرور میروف من رفتم اونو مرا زنی دکاوریس میگفتن چند وقت رفتم نزد شوهرم که اونجا بود یعنی که بعد مرا با او بی سی گرفتن برای اون که وقتی که آزاد کردن خونی من 19 تا کنگرسمنای امریکا اومدن وقتی که از کودیرا وای بود سفیر بود 19 تا با رئیسی همون وای انا کنگرسی امریکا خونم اومدن همین خونه اومدن همین وای باید با پرزیدنت وو میخوردین یک بود که گردی خونه را سالده تو انا متاسیکلوی وای او اومدن اس کودیر گفت که وای اومده استودان گفت من همین 6 استولک داشتم وای 19 کس جوی 6 تا نبود بعد همین خیلی وای کردن من پرسیدن که شما دموکرات چرا با اسلامیست یک جوی شدید من گفتم من چخیل گویم چند وقت شما اینجا خونی من با میشید گفتن که یک ساعت بعد میریم با رحمانو صحبت میکنیم اویدی شما بعد من گفتم که بیاید گفتم یک راهی اصانش هست که فهمید که من اسلامیست نیستم یک شیشه عرقی وی داشتم کلونی اس میرنوفاسکو اووردم ششتا چی داشتم پیالوهای اووردم همه شی رختم ساعت نو هست گفتم بیاید برای دموکراسی می نوشید نوهی سهر گفتم که بیاید برای وای می نوشیم برای دموکراسی برای حقوق انسان برای با همه خیلی نگاه کردن گفتم نه شما وای نیستید اسلامیست نیستید یک حیاتی وای شده یک دختری کوهستانی که از عقب هیچ کس نبود کتاب نبود در همون حتی همین تقدیر با بسیار شخصیت های عجیب با خوردن Сахаров, Немцов, Новодворская. Ман бой авалин нафаре будам ки груснаги элон кардам барои шавара. Рафтам назди идораи КГБ баштам. Бад пет ки занг задаст Тохир Рахматиевай будан, ректор будан. Та био ин чикор карда исто даст. Вай гутаст ки вай гапи мои намегират. И ту че ректори гуфта вай кардаст. Бад хай мара дар овардан. جانشینش گفت که ما حاضر تیاد دیوانه گفته کوکتوش میفرستانیم من رفتم نیه خطا میکنید من پیشکه اول رفتم از دکترها حجت گرفتم که من یکم وقت کسلی روحی نشده گیم گفتم صد دونه است دست یار دوستم ده با دیگه همه خلفای پارلمان اومدم. یعنی که یک حیات بود که همون وقت که همون که سیستم زور بود مبارزه بردن ممکن بود با همون سیستم. تصور کنید که وقتی که می دروید شما را مثلا در حق آدمی وزیر مثلا نزارا مزاریب و سلطان رجب همه قبول میکنن، حضور نزد یک رئیسی حکومت در اومدن چند روز می دوید.
تشکر برای صحبت و ارزومند سلامتی و کامیابیاتون هستیم. در اینجا برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی رو به پایان می بریم و تا برنامه دیگر خدا نگهبان شما.
سلام بینندگان ارجمند، امروز دوشنبه 4 سپتامبر، من زرنگزی نوروز شاه با همکارانم شما را به دیدن نشر نوی برنامه خبری و تحلیلی اخباری آزادی دعوت میکنیم. توجه کنید به موضوعهای این نشر برنامه. آمادگی به موسم نوی دعوت به ارتش، کمیساریت ها از قورکشی استفاده میکنند، مردم از ابلاوه خوف دارند. ساکنان یک بنای استقامتی در دوشنبه شکایت دارند که شرکت ساختمانی حکم دادگاه را نادیده گرفته تخریب خانه های آنها را ادامه می دهد.
صرف نظر از آن که ما تا حال در این منزل اقامت می کنیم، آنها آمده خانه ما را ویران و شیشه های ما را می کنند.
و یک رسام ایرانی با تشکیل نمایشگاه می خواهد پیام زنان هموطنش را به جهانیان برساند.
این بزرگترین و مهمترین جنبشی فمینیستی زمان ماست، اما درباره آن تا حدی لازمه حرف زده نمی شود.
شروع میکنیم از یک خبر. ساجده سعید مرادوف، مادر دلشاد سعید مرادوف، یکی از گمانبران قتل بانکدار تاجیک شهرت اسمت اللهیف بازداشت شده است. منابع نزدیک به تفتیشات گفتند ساجده سعید مرادوف 64 ساله را ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی با گمان اوباشی دستگیر کرده است. نظر این زن و نزدیکانش به اتهام معلوم نیست. پسر او دلشاد سعید مرادوف به گفته مقامات بعد ربوده و کشته شدن شهرت اسمت اللهیف به روسیه فرار کرده است. این بار اول نیست که در پیوند با قضیه کشتار بانکدار مقامات نزدیکان گمانبران را بازداشت میکنند. با گفته همصحبتان آزادی ماه آگوست مقامات مادر اکبر احمدوف را نیز بازداشت کردند و بعد این او از روسیه آمده خود را سپرد. اما چند روز بعد از بازداشت به طور شبه‌آمیز فوتید. با اطلاع دادستانی کل تاجیکستان در پیوند با قتل شهرت اسمت اللهیف نسبت به 16 کس پرونده باز شده است. امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان هفته گذشته فرمان جلب جوانانی از 18 تا 27 ساله را به ارتش صادر کرد. قرار است از 1 اکتبر تا آخر نویبر جوانان به ارتش دعوت شوند. از بعضی گوشه های کشور خبر می رسد که علاقه آمادگی به دعوت آغاز شده است. در دعوت بهاری ساکنان زیاد شکایت داشتند که نزدیکانشان از راه های غیر معمولی یا با زور به خدمت برده شدند. مقامات همیشه رد کردند ولی چندین فکت تصدیق شده است. همکارم مومین احمدی موضوع پیامدهای جلب اجباری به ارتش را پیگیری کرده است. مومین، شما درباره پیامدهای یک سرباز شکار یا ابلاوه غیر عادی گزارش می نویسید. جلب غیر عادی بود یا نتیجه اش؟
سلام زرنگیز و بینندگان عزیز، نتیجه غیر عادی بود و نشان می دهد ابلاوگران یا آنهایی که جوانان را برای ارتش شکار می کنند بسیار وقت نمی دانند کارشون چی پیامدهای جدی دارد. این نتیجه جلب ارتش نه بروهای معمولی و قانونی است. در نمونه ای که بررسی داریم شکار یک صاحبکار جوان سبب بینان خوردن ماندن چندین آیله و بودجه دولت ندرآمدن انداز فرو ریختن یک نظام استحصالی شده است که در تاجیکستان به آن بسیار احتیاج دارند. رهبر دولت دائم از ایجاد جایهای کاری میگوید. اینجا با گرفتن یک نفر یک کارخانه از کار مانده است. نزدیک به 10 مشتری کارخانه استحصالی خشتی سیمنتی در دوشنبه میگویند پس از ابلوی مؤسسی 25 ساله کارخانه آنها محصولات درخواست کرده و پول سپرده‌شان را پس گرفتن نمی‌توانند. مسئولان شرکت بخت تامینات در دوشنبه گفتند ماه اپریل امسال صاحب کار بختیار زمانوف را با زور به ارتش بردند. فیضعلی اسدوف ساکن ناحیه یوان ماه اپریل به شرکت زمانوف 6800 سومانی سپرد و برایش وعده دادند که در یک هفته محصولات آماده می‌شود. با گذشت 5 ماه اون محصولات رو دسترس کرده توانید نه مبلغ رو. کارخانه بخت تامینات رو بختیار زمان و فوال امسال تاسیس داد و تقریبا 50 نفر رو به کار جلب کرده بود. مقامات وجودی ابلو شدن رهبر این کارخانه رو رد کردند و گفتند که کسی رو به زور به ارتش نمی برند. خدمت حربی در تاجیکستان بجز حالتهای استثنایی حتمی است و آنهایی که دعوت رو رد میکنند به جوابگری جنایتی کشیده می شوند. ولی ساکنان میگویند در هر دعوت به ارتش ناعدالتی دیده می شود.
بله، تا آغاز دعوت یک ماه دیگر مانده است. حالا آمادگی در کشور برای جلب جوانان آغاز شده است مومین؟
بله زرنگیز، نوار و نوشته کاربران در شبکه‌های اجتماعی یک دلیل آغاز آمادگی ها به دعوت است. به دست ما از یک جماعت ناحیه دوستی ولایت ختلان نوار رسیده است که دیده می شود مقامات می خواهند طریق قرعه کشی جوانان را به ارتش جلب کنند. در این نوار کمیسر حربی و رهبران جماعت به ساکنان میگویند باید از میان 80 جوان سن دعوتی جماعت 10 نفر را به ارتش فرستند. او گفت آنها 80 کاغذ را در داخل قوطی میگذارند و به دست هر مادری که کاغذ رقمدار میرسد باید پسرش را به ارتش حاضر کند. مقامات این را یک روی عادلانه جلب جوانان به ارتش مینامند، ولی کارشناسان میگویند سبب نبودی یک برنامه یا راهی مؤثر و زمانوی برای پر کردنی ارتش است. در دعوتی گذشته هم از روی قرعه‌کشی استفاده شده بود. اینچنین ساکنان شکایت کرده بودند که مقامات برای فشار با آنها مسجدهایشان را میبندند. کارشناسان به آن اشاره میکنند که برای زور به ارتش بردن جوانان نتیجه خوب نخواهد داد و مقامات باید ارتش را با سربازان کسبی پر کنند، نه گروه جوانانی که اجبارا برده شده و از حکومت ناراضی‌اند.
تشکر از شما بیننده ارجمند. همکارمون مومین احمدی در باره آمادگی ها به موسم نوی دعوت به ارتش تاجیکستان معلومات داد. شما در این باره چی نظر دارید؟ در دهه و یا شهر شما آمادگی ها برای دعوت به ارتش در چی حال است؟ منتظر پیام های شما می شویم. بناهای نوی استقامتی در دوشنبه ادامه دارند و بحث و جنجال صاحبان منزل ها با شرکت های بناکار هم. ساکنان تقریبا 60 منزل در یک بنای استقامتی دوشنبه یک سال باز با شرکت ساختمانی بحث دارند. این قضیه تا دادگاه رفت اما حل نشد. صاحبان خانه ها نمی خواهند با آن مقدار پولی که شرکت پیشنهاد می کند منزل خود را خالی کنند. ادامه موضوع در گزارش نگاره فضلی دین و اسکندری فیروز.
قرار سود یا دادگاه نتوانست بحث ساکنان این خانه را با شرکت بناکاری اوریان و ساختمان حل کند. ساکنان میگویند دادگاه ویران کردن این بنا را منع کرد ولی شرکت قرار سود را نادیده میگیرد.
18 ایول سال جاری سود ناحیه شاه منصور قرار کرد که این بنا به حبس گرفته شود. یعنی در همه نهادها انجام عمل در نسبت این بنا منع شد. 19 ایول رسمان این بنا به حبس گرفته شد و مشاور حقوقی شرکت اوریان ساختمان رحمان علی گدایف زبان خط نوشت که با این قرار دادگاهی آشنا شده است.
نمایندگان اوریان ساختمان هنوز ماه نویبر سال 2022 از ساکنان طلب کردند به خانه اجاره کوچند یا در عوض هر متر مربع $600 گیرند و به خود منزلی نو خرند. ساکنان میگن هر دو پیشنهاد قابل قبول نیستند و شرکت ارزش واقعی خانه ها را به نظر نگرفته است.
صرف نظر از آن که ما تا حال در این منزل اقامت میکنیم آنها آمده خونه ما رو ویران و شهرهای ما رو میکنند. نه تلفن، نه موج پخش کنک های مون و نه اینترنت حالا کار نمیکنند.
نمت سنگانوف یک مسئول اوریان و ساختمان نه تنها دوای ساکنان بلکه قرار سود رو نیز زیر سوال برد.
سود را سود دی جزت ما چه قرار رو میبرا؟ ایخوز شرفت هم میگه که باید سود اصولی هم قرارش رو برهم داده یا میگه اصولا نماینده ما ایران تا اشتراک کرده نیسته اگه ما نماینده اشتراک نکرده چه حب شکره؟
ولی در دادگاه نایه شاه منصور شهر دوشنبه به رادیو آزادی گفتند که قرار سود قانونی و اجرای آن برای شرکت اوریان ساختمان حتمی است.
باید ذکر و تاکید نمود که
حقوقدانها در شرح این موضوع میگویند اجرای قرارهای دادگاه طلب قانون اساسی تاجیکستان است و ضدیت به آن جنایت سنگین دانسته می شود.
اما چون در تاجیکستان معاصر اصول یک بوم و دو هوا رعایت می شود و واقعیت فرهنگ و مناسبت ما شده است، بعضی شرکت های ساختمانی و نه تنها با سوء استفاده از رابطه های خودشان با مرکز تصمیم قرارها یا با استفاده از مناسبت های کرپسیونی و دیگر شکل های غیر مشروعی رابطه عدالت سودی را در تاجیکستان اعتراف نمی کنند.
اجرای برنامه گنپلان یا بازسازی کلی شهر دوشنبه هر چند وقت بحث ساکنان و بناکاران را به میان می آورد. نمونه این بنا و وضع 60 آیله ساکن آن نشان می دهد که دادگاه نیز نه همیشه به حل چنین بحث ها قادر است.
اخباری آزادی را ادامه می دهیم. در شهرک روکویل ایالت مریلند در نزدیکی پایتخت امریکا نمایشگاهی برگزار شد که به زنان مبارز ایران بخشیده شده رمز احترام و ارج‌گذاری از خوددفاعی آنهاست. در همه تلاش های مبارزه با بی‌عدالتی های بانوان ایران در صف پیش قرار داشتند و برای این آرمان ها جان باختند. شهلا گلخواجه ما را با تصویرهای این نمایشگاه آشنا می کند.
داستان روبا بولو در نمایشگاهی در نزدیکی واشنگتن به معرض تماشا گذاشته شدند. هرچند این داستان خاموشند ولی پیام استواری دارند. هر کدام آنها نام یکی از صدها قربانی ایران را دارد که برای شرکت در تظاهرات در پی مرگ مهسا امینی کشته شدند. مهسا یک زن 22 ساله کرد بود که ماه سپتامبر سال 2022 بعد دستگیر شدنش در بازداشتگاه به هلاکت رسید. پلیس اخلاقی ایران او را بر رعایت نکردن حجاب عیبدار کرده بود. مرگ او که باعث اعتراض‌های عمومی در سراسر کشور شد، به رسام کیانا هنرمند الهام بخشید.
مشاهده کردن زوراوری نسبت این قدر آدم دهشت بار بود. از جمله مردان و زنان و کودکان کشته شده و هزارها نفر به حبس گرفته شدند.
کاری هنرمند به تظاهر کنندگان احترام می گذارد چون اعتراض های زن، زندگی، آزادی به یک حرکت پرقدرت در سراسر ایران و دیگر گوشه های جهان تبدیل یافت.
برایم صحبت کردن در این باره ضرور بود زیرا این بزرگترین و مهمترین جنبش فمینیستی زمان ماست، اما درباره آن تا حدی لازمه حرف زده نمی شود.
کلمه های زن، زندگی، آزادی همچنین به طور رمزی در تریزه ها در شکل تکراری نوشته و تارهای موی ها در دیوار نمایشگاه آویخته شدند.
در آغاز تظاهرات زنان زیادی به کوچه ها برآمدند. آنها هم از کشتار مهسا و هم از شیوه برخورد حکومت با اعتراض ها خیلی خشمگین بودند. از این رو آنها با نشان اعتراض موی هایشان را بریدند. در پی بسیاری از زنان در سراسر جهان برای نشان دادن همراهی با زنان ایرانی با بریدن موی خود آغاز کردند. از این رو من به موی ها اشاره کردم.
چیزی که به من سخت تاثیر کرد دیدن موی در دیوارها بود، زیرا موی ها در مبارزه بانوان ایرانی برای آزادی نقش کلیدی داشتند. همچنین داستان خونالود بیانگر خشونت در نسبت زنان است که در ایران حق طلبی می کنند.
من فکر میکنم حالا بیش از پیش ما باید در همه جا از حقوق زنان حمایت کنیم. مشاهده آن که زنان در ایران همه روزه عملهای عادی به اطاعتی و مثل نپوشیدن حجاب را انجام میدهند الهام بخش است. آنها خیلی جسورند و من این را میپسندم.
کیانا هنرمند میگوید او به علاوه کردن دست ها برای هر قربانی اعتراض ها که مرگشان تصدیق شده است ادامه خواهد داد. Yeah.
روزی دوشنبه وزیر مدافعی اوکراین الکسی رزنیکوف عریضه استعفا از مقامش را پیشنهاد کرد و راه را برای تعیین رستم اومروف به این وظیفه باز کرد. 3 سپتامبر پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت قراری تغییر وزیر مدافع با هدف تنظیم روابط نو در بین نظامیان و جامعه کشور بعد 550 روز جنگ با روسیه قبول شده است. رستم اومروف 41 ساله از تاتارهای قریم بوده معاون رهبری حزب خالص میباشد. او سال گذشته به منصب رئیس خزینه اموال دولتی اوکراین تعیین شده بود. اخبار آزادی را اینجا به پایان میبریم. سپاس از شما بیننده عزیز که تا این لحظه با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر را در وبسایت و صفحه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تلگرام تماشا کنید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
با سلام و درود شنوندگان ارجمند و گرامی، من شالوگل خوجا در استودیو هستم و خبرای تازه تاجیکستان و جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. رئیسیت مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی ساجیده سید مرادوف و مادر دلشاد سید مرادوف، یکی از قمانبران قتل بانکدار شهرت عصمت اللهیف را بازداشت کرده است. منابع نزدیک به تفتیشات گفتند ساجیده سید مرادوف 64 ساله روز 30 آوگوست با عیبنامه اوبوشی دستگیر شده است. نظر این زن و نزدیکانش هم به اتهامی اعلان کرده مقامات معلوم نیست. منابع رادیو زودی میگویند ساجیده سید مرادوف نفقه خور بود و جای کار نمیکرد. پسر او دلشاد سید مرادوف بعد ربوده و کشته شدن شهرت عصمت اللهیف به روسیه فرار کرده است. بازداشت و استرداد سید مرادوف یکی از هدفهای سفر اخیر رمضان رحیم زاده وزیر کارهای داخلی به روسیه بود. دوستان کل تاجیکستان میگوید در پیوند به قتل شهرت عصمت اللهیف نسبت به 16 کس پرونده باز و تا حال 13 نفر دستگیر شدند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در بین موضوع رو در ادامه برنامه بشنوید. از آخر ماه فوریه سال 2022 همپیمانهایش با اوکراین تقریبا 100 میلیارد دلار کمک نظامی کردند. در این باره الکسی ریزنیکوف وزیر همکنون پیشین مدافع اوکراین پیش از اعلام استعفایش خبر داد. این 100 میلیارد دلار سلاح، تکنیک، موشک و تسلیحات دیگر را در بر میگیرد، گفت ریزنیکوف. وی افزود بیش از نصف یوری‌ها نزدیک به 60 میلیارد دلار را آمریکا تامین کرده است. سیاستمداران غربی میگویند یوری‌های نظامی با اوکراین باید ادامه یابند. کیف در نوبت خود از کشورهای غرب نوهای نوی اسلحه از جمله هواپیماهای نظامی و موشک‌های میانه پرواز را طلب دارد. با این وجود بعضی از کارشناسان گفتند اگر کیف در حمله جوابی تابستان سال 2023 پیشرفت نشان ندهد، ممکن است کمک نظامی شریکان بین‌المللی کاهش یابد، می‌نویسد صدای آمریکا. کمک شریکان با اوکراین در حالی است که روسیه پیش از حمله با اوکراین به ارتشش سالانه 43.5 میلیارد دلار خرج میکرد. در شهر تل اویو پایتخت اسرائیل روز شنبه و شب یک شنبه میان زادگان اریتریا زنوزنی رخ داد. به نوشته The Jerusalem Post بیش از 160 کس جراحت برداشتند که نزدیک 50 تن آنها کارمندان پلیس هستند. اشتراکداران زنوزنی شهروندان اریتریا هستند که در اسرائیل پناهندگی طلب دارند. روز 2 سپتامبر در بسیاری از کشورها جشنواره فرهنگ اریتریا برگزار شد. در اسرائیل این جشنواره با اعتراض پناهجویان آمیخته شد که ضد سیاست‌های حکومت اریتریا برآمد کردند. اعتراضگران سنگ پرتوی نمودند، شیشه مغازه‌ها را شکستند و پرتوگاه‌ها را آتش زدند. 39 کس بازداشت شده است. بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل گفت که اعتراضگران را از کشور اخراج خواهند کرد. کارمندان پلیس در بازارهای کراسنودار روسیه رید گذرانیده، در جریان آن به 18 مهاجر دعوتنامه حربی دادند. در این باره پلیس کراسنودار خبر می‌دهد. پلیس حجت‌های 212 کس را تفتیش و از آنها 147 تن را به اداره پلیس برده است. از میان بازداشت شده‌ها 18 کس برای حاضر شدن در مقامات مدافع دعوتنامه گرفتند. ماه آوگوست پلیس روسیه در ولایت‌های پرم، چلیابینسک، نیژنی نوگراد، سن پترزبورگ، سویردلوف و بلگراد رید گذرانید. مجرانی که شهروندی روسیه را داشتند با مقامات حربی آن کشور دعوت شدند. دومای دولتی روسیه ماهی جوری طرح قانونی را بررسی میکند که بر اساس آن کسانی که شهروندی روسیه را گرفته اما از ادای خدمت حربی یا موبیلیزاسیا سرپیچی میکنند از شهروندی محروم خواهند شد. و باز یک خبر دیگر در باره مهاجران تکسیران در روسیه. یک رو وکیلان دومای دولتی پیشنهاد دارند که مهاجران تنها بعد گرفتن حجت رانندگی روسیه در نقلیات جمعیت این کشور به کار قبول کرده شوند. خبرگزاری تاس نوشته است چنین تغییرات یک طرفی گروهی از وکیلان حزب لیبرال دموکرات پیشنهاد شده است. فعلا شهروندان قرقیزستان و هم کشورهایی که زبان روسی در آنها مقام دولتی دارد حق داشتند با سند رانندگی کشور خود در روسیه کنند. گروه از وکیلان حزب لیبرال دموکرات خواستند این بند از قانون خارج کرده شود و همه رانندگان نقلات جمعیتی تنها در اساس حجت رانندگی روسیه اجازه کار دریافت کنند. مؤلفان طرح نوشتند سالهای اخیر صدمه نقلاتی در روسیه با عیب رانندگان از کشورهای خارجی زیاد شده است. از جمله سال 2021 در این کشور 5000 و سال 2022 حدود 43000 صدمه با شرکت رانندگان از کشورهای خارجی رخ داده است. وزارت کارهای داخلی روسیه گفته است بیشتر این رانندگان شهروندان ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ارمنستان و آذربایجان هستند. اما به نوشته رسانه‌های روسی برای شهروندان بعضی کشورها استثنا وجود داشت که حالا می‌خواهند آن را هم بیکار کنند. فرماندهان اوکراین میگویند سیستم دفاعی هوایی کشور 22 درون و یا پهپاد قاتل سخت ایران را در ولایت ادسا نابود کردند. با گفته نیروهای هوایی اوکراین در عموم روسیه با 25 پهپاد به قلمرو ادسا حمله کرده است و در نتیجه دو نفر مجروح شدند. به قول مقامات رسمی روسیه بندرهای ادسا در رودخانه دونای را هدف گرفته است. پس از قطع اجرای سازش درباره صادرات غله دونای اوکراین از طریق بحریسی که با مساعدت سازمان ملل حاصل شده بود رودخانه دونای به یک روی اساسی صدرات غلدانه تبدیل شد. بعد این روسیه ضربه ها به ولایت های ادسا و میکالایف محل بندر و انبارهای عظیم غلدانه در اوکراین را زیادتر کرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت کارهای داخله ساجده سید مرادوف و مادر دلشاد سید مرادوف یکی از گمانبران قتل بانکدار شهرت عصمت اللهیف را بازداشت کرده است. منابع نزدیک به تفتیشات گفتند ساجده سید مرادوف 64 ساله روز 3 آوگوست با ابنامه افباش دستگیر شده است. نظر این زن و نزدیکانش هم به اتهام اعلان کرده مقامات معلوم نیست. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. منابع رادیو آزادی میگویند ساجده سید مرادوف نفقه خور بود و جای کار نمیکرد. پسری او دلشاد سید مرادوف بعد ربوده و کشته شدن شهرت عصمت اللهیف به روسیه فرار کرده است. بازداشت و استرداد سید مرادوف یکی از هدف های سفری آخر رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی به روسیه بود. وزیر کارهای داخلی روسیه گفت ماموران این کشور دو فرد گمانبر شده در قتل بانکدار تاجیک شهرت عصمت اللهیف را دستگیر کردند. نام این گمانبران اعلان کرده نمیشد، ولی به احتمال زیاد یکی از دستگیر شده ها دلشاد سید مرادوف است. طبق اطلاع دریافتی ولادیمیر کلاکولس وزیر کارهای داخلی روسیه به همتای تاجیکش رمضان رحیمزاده گفته است دلشاد سید مرادوف شهروند روسیه است و مقامات تاجیکستان باید ثابت کنند که شهرت را همین کشته است. در قضیه کشتن بانکدار تاجیک بار اول نیست که مقامات نزدیکان گمانبران را بازداشت میکنند و به گفته همصحبتان رادیو آزادی ماه آوگوست مقامات مادر اکبر احمدوف را نیز بازداشت کردند و بعد این او از روسیه آمده خود را به مقامات سپارید. اما احمدوف چند روز بعد از بازداشت شدنش به طور شبه انگیز فوتید و او را پنهانی در زادگاهش به خاک سپردند. دادستانی کلی تاجیکستان میگوید در پیوند به قتل شهرت عصمت اللهیف نیز به 16 کس پرونده باز و تا حالا 13 نفر دستگیر شدند. به اطلاع مقامات تاجیکستان شهرت عصمت اللهیف 49 ساله روز 23 ایون امسال ربوده شده در نتیجه شکنجه جان داده است. جسد او را نیمه اول ماه آوگوست در منطقه سرزم پنجکن پیدا کرده 3 آوگوست در دوشنبه به خاک سپاریدند. به این مراسم خبرنگاران راه دادن نشدند.
توی ما نظر نه
مقامات و سازمان‌های امدادرسان به ساکنان ضرردیده از سیل در شهر وحدت کمک کردند. ساکنان جماعت چویانگران که شب 27 آوگوست سیل منزل‌هایشان را ویران کرد گفتند برایشان مواد غذایی و کرپه و بالش دادند، ولی هنوز آثار سیل خرابی‌آور در منزل ساکنان و کوچه و راه‌ها باقی مانده پورا پاکسازی نشدند. جزئیات بیشتری موضوع را من سرونیوز روحلو ارائه می‌کنم. کرپه و بالش، آرد و روغن و بسته‌های بهداشتی، این کمک های یک جایه حکومت تاجیکستان و سازمان های بین المللی است که ضرر دیده های آفت طبیعی در شهر وحدت دریافت کردند. مهسفر هم برای گرفتن کمک اینجا آمده است. حوالی او را شب 27 آوگوست سیل خراب کرد و تمام جهاز خانه‌اش زیر آب و لای ماندند. مهسفر قیوموف ساکن محله جوانی جماعت چویانگران وحدت گفت تو امروز از طرف مقامات برایش بیشتر مواد غذایی کمک شده است.
قاینا کارچکا بردگیان، پیوز بردگیان، ماکارون بردگیان، پدولو ما شوشتن بردن، خودم در دیوم اتش قطی کتکو موندو. ایس همی سیل با خونه ما همی خیلی گذاشتد، ایس همسایه را چپا کدا ورده در خونه مونده. غجدی و غجدی همی خیلی شگر، همی قیه که همی یا چی مونده، بران توزه کنن شگر.
ساکنان این جماعت میگویند بعد از چهار روزی به آبی و به برقی، مقامات محلی منزلهایشان را با برق و آبی آشامیدنی تامین کردند. با وجود آن که سیل به خانه و عمارت‌های دیگر در حوالی گلرخسار آسیب آورده است، میگوید مهم این که همه اعضای خانواده‌اش زنده ماندند. گلرخسار اسایوا گفت:
خیاک ما میس خدمو زنده موندیم به حساب شگر نه که همه یمی میسو مورا های همه چی اوردم که دستیان مورا اوارده استیان چیزو چورا دو دستیان.
سیل شب 27 آوگوست ده خانه و انشاءات را در جماعت چویانگران وحدت ویران کرد. در نتیجه این آفت طبیعی 17 نفر در شهر وحدت به هلاکت رسیدند. مقامات محلی بر رادیو آزادی گفتند طبق حساب پیشکی ضرر رسیده از آفت طبیعی به چهار جماعت این شهر بیشتر از 15 میلیون سومونی بوده است. بهرالدین میرزایف رئیس جماعت چویانگران شهری وحدت روز 4 آوگوست در صحبت به رادیو آزادی افزود:
تا امروز هر روز از ساعت 7 صبح تا 20 بگو دو تا اکسکواتر کالون از صبح کمیته اولاد فوق‌العاده یک تا در موضع مغاو دیگری در دهه شورا کار کرده است. از طرف حکومت شهر دو تا اکسکواتر کالون، دو تا اکسکواتر چارتوری مایدا، 4 کماز و 4 پاگروچیک مخلاپاتوی بربردار از طرف حکومت شهر کار کرده است.
کمیته حالاتوی فوق‌العاده خبر داد که همراه با شریکان بین المللی با 446 خانواده در شهر وحدت و 90 خانواده در جماعت دهات نوحیه رودکی که از سیل روزهای 27 و 28 آوگوست ضرر دیدند، غذا، کرپا و بستر خواب، بسته های بهداشتی، ظرف های نگهداری آب، لوحه های پاکسازی آبی آشامیدنی کمک کرده است. شهرخ نظرزاده مسئول کمیته حالات های فوق العاده میگوید:
بعضیشون همون کرپا و نمک شون اوشتگی بودگی مردم از هر طرف اومده کمک رسوندن، چون صاحب کارای انا شهر وحدت همش چیکادسن اوادسن تقسیم کردیسن 32 خواجگی موندگی برای تقسیم نکردن باز تقسیم دفتر صاحب ممکن است توزیع بو خیلی تقسیم کرده باشه،
ولی هنوز در مکان های آسیب دیده خودی ساکنان به طور حشر یا دست جمعونه آب و لوی رو از حوله هایشون بیرون میبرند. ساکنان هم که میگن کسی از حالشون خبر نمیگیرد کم نیستند. محمود جان اسماعیلف افزود: حوله او رو سیل به خرابه زار تبدیل داده است.
این پریوس یک ماشین گیر شده بود، یک ماشین